بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين، وفرزنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع إلى آخر العبارة. خاطر مبارك دوستان باشه، ما در جلسه گذشته آخر جلسه عرض کردیم که جمع‌بندی جناب شیخ انصاری این شد که عدم التزام به حکم واقعی، اگرچه اون حکم واقعی معلوم به تفصیل باشد، حرام نیست. یعنی حتی حکمی که معلوم بالاجمال نیست، معلوم به تفصیل است، اگر من مخالفت عملیه باش نکنم در مقام عمل، اون را انجام بدم، نافرمانی نکنم در مقام عمل، اما در مقام التزام قلبن بهش ملتزم نباشم، فعل حرام انجام ندادم. این حرفی بود که جمع‌بندی جناب شیخ تا آخر جلسه گذشته بود. حالا میخواد بفرماید که تو بحث امروزمون، وقتی در علم تفصیلی ما التزام به احکام الله واقعی رو لازم ندانستیم، به طریق اولا در فرض علم اجمالی که محل بحث ماست التزام را لازم نمیدانیم. یعنی التزام به معلوم بالاجمال به طریق اولا لازم نیست. فرقی هم نمی کنه که از کدام یک از دو صورتی که می خواهیم بگیم باشه. یعنی فرقی نمی کنه چه اصل عملی جاری کنیم برای نفی هر دو حکم. اون دو حکمی که می دانیم یکی از اون دوتا حکم، حکم شارع مقدسه، اصل عملی بخوایم جاری کنیم در هر دو طرف، خب در اینجا عدم التزام معصیت نیست، با فرض این که منجر به مخالفت عملیه نشود. یعنی اجراء اصلین در هر دو طرف برای نفی هر دو حکم این مشکلی نداره، اگر منجر به مخالفت عملیه نشود. اگر دوتا اصل عدم در هر دو طرف جاری بشه، اینجا که خیلی روشنه، هیچ حکمی ثابت نیست که من بخوام مخالفتش رو کرده باشم، به جهت اینکه فرض گرفتیم که اصل در هر دو طرف برای نفی هر دو حکم جاری است. صورت دوم اونجایی است که بدون اجراء اصل عملی، عرض کنم خدمت شما، من اجمالاً علم به وجود حکمی دارم، باز هم میتونم معتقد و ملتزم نباشم، به شرط اینکه منجر به مخالفت عملیه نشود. یعنی حتی اگر با اصل عملی من نفی دو حکمی که در دو طرف علم اجمالی وجود داره نکرده باشم، باز هم ایشون میفرماید عرض کنم التزام واجب نیست، موافقت التزامیه واجب نیست، به شرط اینکه منجر به مخالفت عملیه نشود. اینجا هم مشکلی نداره، معصیت نیست. خلاصه این که دوستان مخالفت التزامیه، ایشون میفرماید مخالفت نیست، اونچه که مخالفت محسوب میشود مخالفت در مقام عمل است، مخالفت عملی است. من اجازه میخوام این مقدار رو بخونم تا بعد بریم سراغ بحث بعدیمون. نگاه کنید، ما در جلسه گذشته تو فتحقیق گفتیم که طرح حکم واقعی یعنی عدم التزام به حکم واقعی، ولو کان معلوما تفصیلا لیس محرما. حالا تو بحث امروزمون ایشون فرمود فاذا کان هازا حال العلم التفصیلی، وقتی این حال علم تفصیلی است، یعنی تو علم تفصیلی ما گفتیم التزام لازم نیست، علم تفصیلی که هیچ اجمالی هم درش نیستا، اما باز عرض کنم التزام درش لازم نیست، التزام به حکم واقعی واجب نیست. خب وقتی حال علم تفصیلی این شد، فاذا علم اجمالا، وقتی که عرض کنم خدمت شما علم اجمالی داشته باشیم، به حکم مردد بین الحکمین، به حکمی که مردد بین دو حکم است، یعنی میدانم یا این واجبه یا اون واجبه مثلا، و فرضنا اجراء الاصل فی نفی الحکمین، و فرض بکنید ما اجراء اصل کردیم برای نفی هر دو حکم، یعنی هم اصل عدم در این طرف جاری کردیم، هم مثلا اصل عدم در اون طرف جاری کردیم، درست شد؟ کدوم دو حکم؟ اللذین علم بکون احدهما حکم الشارع، همون دو حکمی که علم داریم که یکیش حکم شارع، علم اجمالی داریم، فرضمون وجود علم اجمالی است، فرضمون که شک بدوی نیست که، اما فرض کنید ما اجراء اصل کردیم، اجراء اصل رو جاری دانستیم، خب اینجا با فرض اجراء اصل عملی در هر دو طرف در واقع حکمی باقی نمیماند که من بخوام بهش ملتزم باشم، مخالفتش کرده باشم، نه حکمی وجود نداره که من مخالفتش رو کرده باشم. و المفروض ایزن عدم و مخالفت هما فی العمل، فرضمونم این است که این دوتا اصل، یعنی اجراء اصل در این طرف و اجراء اصل در اون طرف، منجر به مخالفت عملیه نمی شود. و المفروض ایزن عدم و مخالفت هما فی العمل، خب فلا معصیت ولا قبح. این فای فلا معصیت جواب ازاست تو سه سطر پیش، فاذا علم اجمالا بحکم مردد بین الحکمین فلا معصیت ولا قبح. اینجا عرض کنم خدمت شما نه معصیتی اتفاق افتاده، نه عرض کنم قبیح است عقلا، یعنی شرعا معصیت نیست و قبح عقلی هم ندارد. بل و کذالک، این بل دوستان بل ترقی است. ما تا اینجا گفتیم اصل میاد هر دو حکم رو نفیش میکنه، وقتی هر دو حکم به جهت وجود اصل نفی شد، دیگه من مخالفتی نکردم اصلا، ها؟ هیچ حکمی ثابت نیست که من بخوام مخالفتش رو کرده باشم. این بل میخواد بگه نه، حتی اگر اصلم جاری نشه باز مخالفت التزامیه اشکال نداره. بل و کذالک لو فرضنا عدم جریان الاصل، حتی اگر ما فرض بکنیم اصل در طرف این جاری نمی شود، باز هم مخالفت التزامیه اشکال نداره. لما عرفت من ثبوت ذالک فی العلم التفصیلی، چون شما دانستی که عرض کنم این ثابت است جواز مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه، عرض کنم در علم تفصیلی. خب وقتی تو علم تفصیلی که ما سابقا عرض کردیم مخالفت التزامی جائز باشه، تو علم اجمالی که اصل جاری نمی شود به طریق اولا جائز است، مخالفت التزامی مشکلی نداره. فملخص الکلام، خلاصه کلام دوستان اینه، ان المخالفت من حیث الالتزام لیست مخالفتن، مخالفت از جهت التزام اصلا مخالفت نیست، چون مخالفت یعنی مخالفت عملیه، و مخالفت الاحکام الفرعیه انما هی فی العمل، مخالفت با احکام فرعیه، این احکام فرعیه در مقابل اصول اعتقاداته، احکامی که مربوط به اصول اعتقادات است، اون چرا اون مخالفت التزامیش مشکل داشت، سابقا هم عرض کردیم، اما مخالفت با احکام فرعیه، مخالفت التزامی ها، اون مشکلی نداره، مخالفت احکام فرعیه، انما هی فی العمل، مخالفت عملی است که مخالفت محسوب میشه. ولا عبرت بل التزام و عدمه، و ملاک نیست التزام و عدم التزام، مشکلی ندارد التزام و عدم التزام. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این یمکن ان یقرر، چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، جمع‌بندی جناب شیخ انصاری از صفحه 85 تا اینجا، جمع‌بندی جناب شیخ انصاری از صفحه 85 تا اینجا این شد که ما یک دلیلمون برای جواز مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه این است که دلیلی بر وجوب التزام قلبی به حکم واقعی در شبهات حکمیه نداریم. عدم و دلیل، دلیل العدم. همین که دلیل نداریم برای وجوب التزام قلبی، میگیم التزام قلبی واجب نیست. ها؟ التزام قلبی به حکم واقعی در شبهات حکمیه دلیل برش نداریم، در دلیل بر وجوبش نداریم. همین که دلیل بر وجوبش نداریم میگیم واجب نیست. حالا از اینجا ایشون میخواد بره سراغ یک دلیل دیگر، به بیان خود شیخ انصاری به وجه اخصر، یک بیان خلاصه تر مختصر تر رو میخواد ایشون بیان بکنه. چی میگه ایشون تو این بیان دوم و دلیل دومش برای عدم وجوب التزام قلبی؟ ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری دلیل دومش اینه، میفرماید اگر التزام قلبی به حکم واقعی در شبهات حکمیه لازم باشد، تالی فاسد داره. اگر التزام قلبی لازم باشه، تالی فاسد داره. چرا؟ چون از دو حال دوستان خارج نیست. اگر وجوب التزام مربوط است به احد همل معین واقعا، یعنی واجب است التزام نسبت به همون فردی که فی الواقع و در لوح محفوظ واقعا واجبه، تو بحث علم اجمالی ها، یعنی وقتی علم اجمالی شما داری که حکم الف صحیحه یا حکم ب صحیحه، باید ملتزم باشه به همون فردی که واقعا حکم واقعی ماست، که حالا یا الف است یا ب، همونی که تو لوح محفوظ واقعا واجبه باید به همون معتقد باشی. ایشون میفرماد اگر مراد از وجوب التزام اینه، مربوط است به احد همل معین واقعا، ایشون میفرماد خب ما اون واقع رو که نمیدونیم که، لذا چون اون واقع رو نمیدونیم الف یا ب، نمیتونیم به صورت معین ملتزم به او باشیم. التزام به اون معین ممکن نیست. بله اگر اون فرد معین برای ما مشخص میشد، بیان میشد، ممکن بود، اما فرض اینه که بیان نشده، شب همون حکمی است، ما اون حکم واقعی رو نمیدونیم. دقت میکنید؟ لذا عرض کنم امکان نداره و اجماع هم داریم بر این که وجوب التزام به احد ما معینن وجود نداره، یعنی احدی این وجوب التزام رو به احد ما معینن قائل نیست، خلاف اجماع هم در واقع هست. این از این طرف. از اون طرف دوستان، اگر وجوب التزام مربوط است به احد ما مخیرن، یعنی یک کسی بگه آه درسته شما اون فرد رو نمیشناسید، اون فردی که در لوح محفوظ و فی الواقع عرض کنم واجب است، اما میتونید به احد ما مخیرن شما ملتزم باشید، یعنی یکشو خودت انتخاب کن و به اون ملتزم باش، درست شد؟ وجوب التزام بگیم مربوط است به احد ما که مخیر است، مکلف در این یکی، نه معین همونی که در لوح محفوظه. در واقع مکلف وظیفه دارد به نحو تخییر به یکی از این دوتا ملتزم باشه، دست بذاره روی یکیش به اون ملتزم باشه. ایشون میفرماد در این صورت خود این وجوب التزام به احدهما مخیرن یه تکلیف دیگه، نیاز به دلیل داره. و دلیل این که ما واجب است ملتزم بشیم به احدهما مخیرن، یکی از دو حالت رو داره، یکی از دو امره. ممکنه بگیم دلیلش همون خطاب واقعی مجمل است، یعنی همون خطاب واقعی که برای ما مجمل شده ها، همون دلیل این وجوب التزام به احدهما مخیرنه. ایشون میفهمد این که صحیح نیست، این نمیتونه صحیح باشه. چرا؟ چون خطاب واقعی که برای ما مجمله، مثلا تو اون بحث دفن میت منافق، اون خطاب واقعی دلالت دارد بر وجوب دفن میت منافق یا دلالت دارد بر حرمت دفن میت منافق. حالا فرض کنید مثلا ما دو تا روایت متعارض داریم، لذا عرض کنم مشکوک شدیم که آیا این دفن میت منافق واجب است یا حرام. خب اینجا خطاب واقعی که برای ما مجمله چجوری میخواد دلالت بکنه بر وجوب التزام به احدهما مخیرن؟ این خطاب واقعی یا این روایت است که دلالت میکنه بر وجوب دفن میت منافق، یا اون روایته که دلالت میکنه بر حرمت دفن میت منافق. هیچ کدوم دلالت ندارن بر تخییر به وجوب احدهما مخیرن، هیچ کدوم دلالت ندارن. پس ما دلیلمون اون خطاب واقعی مجمل نمیتونه باشه. اگرم شما بفرمایید نه اون دلیل ما نیست، بلکه دلیل ما یک دلیل عقلی یا نقلی دیگر است غیر از خود همون خطاب واقعی مجمل، ایشون میفرماید که اگر منظورتون این است که ما یک دلیل عقلی یا نقلی دیگری داریم که دلالت میکنه بر این که در فرض شبهه بین وجوب و حرمت، مثلا شما مخیری که ملتزم به هر کدوم دلت میخواد بشی، اگر یه همچی دلیلی رو ادعا دارید، شیخ انصاری میفرماید اولا چون این دلیلی وجود ندارد. ما دلیل عقلی یا نقلی نداریم، اگه دارید بسم الله معرفیش کنید. ثانیا اگرم دلیل داشته باشیم نامعقوله. دقت میکنید؟ چرا؟ چون تحصیل حاصله. خوب اینجا رو دقت کنید دوستان، من تحصیل حاصل رو توضیح بدم. ببینید ایشون میفرماید اگر دلیل هم داشته باشیم به جهت اینکه تحصیل حاصله، نامعقوله. چرا؟ چون غرض از این خطاب و دلیل که میگه در فرض شبهه بین وجوب و حرمت، مثلا شما مخیری که ملتزم به هر کدوم دلت میخواد باشی، مخیری که ملتزم به هر کدوم دلت میخواد باشی، خب غرض از این خطاب و دلیل چیه؟ طبیعتا وقتی میگه آقا شما مخیری که به هر کدوم دلت میخواد ملتزم باشی، غرض این است که شما در مقام عمل یا اون وجوب رو بهش عمل بکنی یا حرمت رو بهش عمل بکنی. و فرضمونم این است که بحثمون در توسلیات دیگه، قصد قربت هم که نمیخواد، التزام نیاز نداره، صرف عمل اون در خارج کفایت میکنه، چون تعبدیات از محل بحث ما قرار شد خارج باشه، درست شد؟ خب این تخییر در مقام عمل بین فعل و ترک بدون این خطاب تخییری هم حاصله. بالاخره این آقا در مقام عمل یا این میت منافق رو دفن میکند یا میت منافق رو دفن نمیکنه دیگه. لذا این خطاب که بگه شما مخیری که ملتزم به هر کدوم باشی، با توجه به این که غرض از این خطاب این است که تو مقام عمل یا عرض کنم وجوب بهش عمل بشه یا حرمت بهش عمل بشه، میشه لغو، میشه به درد نخور، میشه بی اثر، میشه تحصیل حاصل. چون شما این خطاب رو هم که نکنی، بالاخره این آقای مکلف در مقام عمل یا این رو انجامش میده یا انجامش نمیده. بله، اگر کسی ادعا بکنه که این خطاب و دلیلی که تخییر رو ثابتش میکنه، حالا با فرض وجودش، ما که گفتیم یه همچه خطابی نداریم، اما اگر یه همچه خطابی باشه که تو ملتزم باش به هر کدوم که مخیری و هر کدوم که دلت میخواد، اگر کسی ادعا بکنه که این خطاب صرفا میخواد بگه آقا تو لازم است متعبد باشی و ملتزم باشی به یکی از این دو تا حکم، کار به مقام عمل نداره. میگه جدای از مقام عمل، که تو مقام عمل بالاخره شما یکیشو انجام میدی دیگه، یا به وجوب عمل میکنی یا به حرمت عمل میکنی تو دوران امر این بین محظورین. من کار به مقام عمل ندارم. اگر کسی بخواد بگه این خطاب میخواد بگه این التزام خودش فی حد نفسه برای ما مهمه، دقت میکنید؟ خب اگر این باشه، غرضش واقعا این باشه، این درسته. یعنی نمیخواد عرض کنم دلیل تخییر غرضش این باشه که در خارج یکی از مضمون دو خطاب حاصل بشه، دقت میکنین؟ اگر واقعا یه همچی دلیلی داشته باشیم، بله ما دست از این عرض کنم حرف دوممون بر میداریم و بر میگردیم به همون حرف اول، اگر واقعا یه همچی دلیلی داشته باشیم. خب طبیعتا این دلیل دوم رو دست ازش میکشیم و بر میگردیم به همون دلیل اول، که عرض کنم خدمت شما میگیم دلیلی بر وجوب التزام به احدهما مخیرن نداریم. دقت میکنید؟ اون دلیل رو اگر دارید با دیگه نامعقول بودنش رو ما دست ازش میکشیم. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. بله، و یمکن ان یقرر دلیل الجواز به وجه اخسر، ممکن است تقریر شود دلیل جواز به وجه خلاصه تر و مختصر تر. اون دلیل چیه؟ و هو انه لو وجب الالتزام، اگر واجب باشد التزام قلبی به حکم واقعی در شبهات حکمیه که محل بحث ماست، اگر التزام قلبی به حکم واقعی در شبهات حکمیه لازم باشه، از دو حال خارج نیست. فان کان به احدهما المعین واقعا، اگر این وجوب التزام، ضمیر کانه رو بزنید به وجوب التزام، اگر وجوب التزام به احدهما المعین واقعا باشه، یعنی شارع بگه به همونی که واقعا فی لوح المحفوظ واجبه، حکم واقعی است، به اون باید تو ملتزم باشی. ایشون میفرماد خب فهو تکلیف من غیر بیان، اون واقع معین رو که واقع معین در لوح محفوظ رو که برای من بیان نکردید، من نمیدونم اصلا چیه که بخوام بهش ملتزم بشم. ولا یلتزمه احدون، احدی هم به این وجوب عرض کنم التزام به احد همل معین نشده، خلاف اجماع، این که روشن است درست نیست. اما و انکان اون وجوب التزام، اگر اون وجوب التزام به احد همل مخیر فیه باشه، یعنی بگه آقا شما از این دوتا چون نمیدونی واقعش کدوم یکیه، به یکیش باید ملتزم باشی، اگر این وجوب التزام به احد همل مخیر فیه باشه، فهازا، یعنی این وجوب التزام، لا یمکن ان یثبت بذلک الخطاب الواقعی المجمل، ممکن نیست که ثابت شود این وجوب التزام به واسطه اون، به ذلک الخطاب الواقعی المجمل، به اون خطاب واقعی مجمل، یعنی اون خطاب واقعی مجمل که نمیتونه این وجوب التزام تخییری را برای ما ثابت بکنه. لا یمکن ان یثبت این وجوب التزام تخییری به واسطه اون خطاب واقعی مجمل. چرا؟ چون خطاب واقعی مجمل حالا تو مثال ما یا دلالت دارد بر وجوب دفن میت منافق، یا دلالت دارد بر حرمت دفن میت منافق، و هیچ دلالتی بر وجوب التزام تخییری نداره. این تخییر از کجای خطاب واقعی مجمل در میاد؟ پس این که دلالت نداره. فلا بد له من خطاب آخر عقلی او نقلی، پس چاره ای نیست که این عرض کنم برای این وجوب التزام یه خطاب دیگری اومده باشه که حالا اون خطاب یا عقلی است یا نقلی. ایشون نسبت به این دلیل دیگر و خطاب دیگر میفرماد و هو، این خطاب دیگر، مع انه لا دلیل علی، اشکال اولمون است که دلیل نداره، کدام خطاب عقلی، کدام خطاب نقلی؟ اگر دارید معرفیش کنید ما هم بدونیم چیه. اولا این خطاب عقلی و نقلی دیگری که شما میفرمایید وجود نداره ها، اما جدای از این که دلیل برش نداریم غیر معقول هم هست و هو غیر معقول. اصلا نمیتونیم خطاب داشته باشیم به وجوب التزام تخییری. چرا نمیتونیم خطاب داشته باشیم به وجوب التزام تخییری؟ ایشون ابتدا میفرماد چون تحصیل حاصله، یعنی یک برداشتی از این وجوب التزام تخییری میکنه، بر اساس اون برداشت میگه این عرض کنم تحصیل حاصله. بیانش اینه: لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توسليا حصول مضمونه، چون غرض از این خطابی که فرضمون این است که توسلی است. چرا میگیم فرضمون این است که توسلی است؟ علتش این است که تعبدیات از محل بحث ما خارجن، لذا بحث ما در توسلیات است که قصد قربت و التزام نیاز نداره، صرف عملش در خارج کفایت میکنه. خب غرض از این خطابی که فرضمون این است که توسلی است این است که مضمونش حاصل بشه. این حصول و مضمونهی خبر انز، غرض خبر غرضه، غرض این است که مضمون این عرض کنم عمل خارج بشه، یعنی دفن میت منافق در خارج اتفاق بیفته. قصد غربت هم که نمیخواد که اعنی ایقاء الفعل اب تک تخیرن، یعنی فعل یا ترک تخیرن واقع بشود. خب غرض از این خطاب، خطاب یعنی وجوب التزامی که ما فرضش گرفتیم دیگه، غرض از این که به شما میگه ملتزم باش تخیرن این است که مضمون حاصل بشه، یعنی دفن میت منافق اتفاق بیفته. ایشون میفرماد و هو حاصل من دون الخطاب التخیری، این حصول مضمون این عمل بدون خطاب تخییری هم حاصله، چون بالاخره در مقام عمل، چون فرضمون دوران ام بین محظوره اینه دیگه، در مقام عمل یا این عمل در خارج اتفاق می افتد یا نمی افتد، بالاخره یا دفن میت رو انجام میده این آقای مکلف یا انجام نمیده دیگه، از این دو حال که خارج نیست که. فیکون الخطاب طلبا للحاصل، پس این خطاب تخییری تحصیل حاصله، چه شما این خطاب رو بیاری به غرض این که در خارج اتفاق بیفته چه نیاری فرق نمیکنه، چون در خارج این یا اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته دیگه، یعنی اون تخییره در خارج هست. شما وجوب التزام تخییر رو بخوای خطاب براش بیاری این لغوه، این تحصیل حاصل است و هو محالون، این تحصیل حاصل هم محاله. ببینید دوستان، تا اینجا جناب شیخ انصاری فرض گرفت، خوب دقت کنید، فرض گرفت که غرض از این خطاب عرض کنم وجوب التزام تخییری حصول مضمون باشه، ولذا گفت تحصیل حاصل. با الا ان یقال، میخواد بگه اگر کسی بگه نه غرض از این خطاب به وجوب التزام تخییری حصول مضمون نیست، بلکه میخواد شما فی حد نفسه ملتزم باشی، متعبد به این حکم باشی تخییرن، اگر این باشه واقعا شارع مقدس این رو بخواد و دلیلی داشته باشیم، خب بله ما دیگه دست از این اشکالمون، این اشکال دوممون بر میداریم. الا ان یقال، مگر این که گفته شود ان المدعی للخطاب تخییری، اونی که ادعا می کند خطاب تخییری را، انما یدعی ثبوته به ان یقصد منه تعبد به احد الحکمین، اگر مدعی خطاب تخییری ادعا کند ثبوت این خطاب تخییری را، ما که گفتیم اصلا ثابت نیست، اما اگر این آقای مدعی خطاب تخییری ادعا کند ثبوت خطاب تخییر را به این که قصد شده از این خطاب تخییری التعبد به احد الحکمین، یعنی شارع مقدس قصد کرده تعبد به احد الحکمین را، تعبد یعنی التزام قلبی، مهم براش این التزام قلبیه، لا مجرد حصول مضمون احد الخطابین الذی هو حاصلون، نه صرف حصول مضمون عهد الخطابین در خارج که این حاصل هست، چه ما خطاب تأخیری رو بیاریم چه نیاریم، بالاخره مضمون عهد الخطابین در خارج اتفاق میفته، یا میت منافق دفن میشود یا نمیشود که شما بگید تحصیل حاصله. نه، اصلا غرض حصول مضمون در خارج نیست، بلکه خود این تعبد و التزام قلبی ملاک برای ما. اگر مراد واقعا این باشه و چون این خطاب تأخیری رو داشته باشیم، فینحصر دفعه حین اذن به عدم دلیل، اون وقت دیگه دلیل ما و دفع این دلیل، دفع این حرف این آقا منحصر میشه به همین که ما دلیل نداریم، چون گفتیم معنه لا دلیل علی غیر معقول دیگه، ما دست از غیر معقول بودنش بر میداریم، میگیم لا دلیل علی، دلیلی بر وجود چون این خطابی نداریم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا ففهم. هم دوستان عرض کنم خدمت شما، برخی از محشین اشاره به دقت دانستن که به نظر میرسه حرف خوبی است، اشاره به دقت هست. این اما دلیل و وجوب الالتزام هم دو خط دیگه است، خوب دقت کنید. من این دو خط رو هم عرض کنم، بقیهش دیگه انشالله بمونه برای جلسه آینده. دوستان بزرگوار، این اما دلیل و وجوب الالتزام چی میخواد بگه؟ یه سوال مقدری ما اینجا داریم، این دو خط میخواد اون سوال مقدر رو جواب بده. سوال مقدر چیه؟ سوال مقدر اینه، چطور شما میفرمایید مخالفت قطعیه التزامیه جائزه؟ چون جناب شیخ فرمود مخالفت التزامیه مشکلی نداره دیگه، ها؟ چطور شما میفرمایید که مخالفت قطعیه التزامیه جائز است؟ با اینکه ادله ای ما داریم بر وجوب التزام به احکام الله. یادتون باشه دوستان در آخر صفحه 85 اون پاراگراف آخر یه اشاره ای جناب شیخ کرد، گفت لو فرض ثبوت الدلیل عقلا او نقلا، و ما اونجا در عرض کنم توضیح اون عبارت سه تا عرض کنم خدمت شما دلیل ذکر کردیم. یکی از دلیل ها این بود، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. آمنوا یعنی ایمان بیارید، آی کسانی که به زبان ایمان آوردید قلبا ایمان بیارید، به دل ایمان بیارید به احکام الله، و همچنین ادعای اجماع بلکه ادعای ضرورت بر وجوب تصدیق به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین حکم عقل. گفتیم عقل میگه عبد باید قلبا ملتزم به احکام الله باشه، اگر قلبا ملتزم به ما جاء به النبی نباشد طاغی محسوب میشه. خب مستشکل حرفش اینه، میگه با وجود این ادله شما چطور میگید مخالفت قطعیه التزامیه مشکلی ندارد؟ جناب شیخ انصاری میفرماید حد دلالت این ادله ای که شما آوردید این است که ما وظیفه داریم که به واقع هرچه باشد ملتزم باشیم، ها؟ اما اینکه لازم باشه ملتزم باشیم به احدهما تخیرن عند شک، این دلیل نداره. دلیل نداره که ما واجب باشه که ملتزم باشیم به احدهما تخیرن عند شک. بله واقع هرچه هست اون رو مثلا عرض کنم خدمت شما ملتزم باشیم، ممکنه یک کسی بگه آقا حد دلالت این ادله اینه، منافات نداره انسان به واقع ملتزم باشه، یعنی همون وجوب یا حرمت نامعلوم رو معتقد باشه، اما به اباحه ظاهریه هم معتقد باشه، یعنی بگه آقا واقع هرچه هست هست من اونو مشکلی ندارم باهاش، اما الان عرض کنم اباحه ظاهریه را هم معتقد هستم. نگاه کنید عبارت رو، و اما دلیل و وجوب الالتزام به ما جاء به النبی فلا یثبت الا الالتزام بالحکم الواقعی الا ما هو علیه. دلیل وجوب التزام به اون چه که عرض کنم خدمت شما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردن، این دلیل ثابت نمی کند فلا یثبت الا التزام به حکم واقعی الا ما هو علیه، یعنی فقط اثبات میکنه التزام به حکم واقعی الا ما هو علیه رو، یعنی همون حکم واقعی عرض کنم معلوم فی در لوح محفوظ رو، اونو ما باید بهش ملتزم باشیم به صورت اجمالی. لال التزام به احدهما تخییرا عند الشک، التزام به احد الحکمین به یکی از دو طرف علم اجمالی به صورت تخییری عند الشک رو دیگه این نمیفهماند، ولذا این نمیتونه دلیل شما برای عرض کنم وجوب التزام تخییری باشد. ففهم، این ففهم دوستان برخی فرمودن اشاره به این است که با علم به وجوب یا حرمت اعتقاد به اباحه ولو اباحه ظاهری نفی التزام به واقع است، لذا نباید به اباحه هم معتقد بود. در واقع اعتقاد به اباحه با ادله وجوب التزام نمی سازه. فقط یه نکته رو توجه بهش بکنید دوستان، اون نکته ای که مهم است اینجا این است که جناب شیخ انصاری این دلیل وجوب التزام به ما جاء به النبی، یعنی اون آیه شریف یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، یا حکم عقل یا اون ادعای اجماع رو خود شیخ قبول نداره ظاهرن ها، چون اگر ایشون قبول داشت که طبیعتا لااقل در علم تفصیلی قائل به وجوب التزام میشد. و شما دانستید در آخر صفحه 86 آخر جلسه گذشتمون که ایشون وجوب التزام به حکم واقعی را حتی در علم تفصیلی نپذیرفت، یعنی اون ادله رو ایشون قبول نداره. اما در ما نحنفی میخواد بگه برفرض، این برفرض مهمه ها، یعنی برفرض هم که ما دلیل وجوب التزام رو بپذیریم، ازش دلیل التزام، ازش وجوب التزام تخییری در نمیاد تو ما نحنفی، چون ما در ما نحنفی دنبال التزام تخییری بودیم دیگه، گفتیم عرض کنم تو علم اجمالی این آقا باید ملتزم بشه به نحو تخییری به یکی از اون دوتا حکم. ایشون میگه التزام تخییری در نمیاد از توش، اگرم تازه دلالت بکنه، که اصل دلالت رو جناب شیخ انصاری نپذیرفت دیگه. این ولکن الظاهر میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.